اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. خدا رو شاکریم توفیق درک ماه مبارک رمضان رو امسال هم به ما عنایت کرد، ماهی که تنها ماه نام برده شده در قرآن است. در میان 12 ماه سال تنها ماه رمضان نامش در قرآن کریم آمده، ماهی که تمام کتب آسمانی در این ماه نازل شدند: زبور، تورات، انجیل و قرآن، هر کدام در یکی از روزهای ماه رمضان که تو روایات زمانش هم دقیق مشخص شده. ماهی که ماه تعلیم و تربیت است. شما می دانید قرآن کریم هدف رسالت پیغمبر رو تربیت و تعلیم اعلام کرده: یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. خب می دانید شما تزکیه، تربیت و تعلیم چند تا چیز نیاز داره. وقتی میگن یک کسی رو میخوای تربیت کنی، چند تا عامل و عنصر میخواد. یکی مربی و معلم، کی تربیت کنه، کی تعلیم بده. دو، کتاب و متن درسی، کدام متن رو استفاده کنیم برای تربیت و خودسازی. سومین عاملی که نیاز داره مکانه، در کجا. و چهارم زمان. شما الان تو یک مدرسه هم وقتی بچه‌تون رو ثبت نام میکنید، معلمش معلومه، کتابها هم معلومه، زمان درس هم معلومه، مثلا مهر هست تا خرداد، مکانم مدرسه است مشخص. خب مربی و معلم این راه خود پیغمبره. قرآن میفرماید یزکیهم و یعلمهم، او تزکیه میکنه، او تعلیم میده. متنش هم قرآنه، متن درسی قرآنه، وسیله قرآنه، هدن للناس. قرآن میفرماید این کتاب هدایت، رحمت، شفاست. مکان تعلیم و تربیت مکانهای عبادی است: مسجد، حرم، خانه خدا. و زمان همه ساله، اما اوج این زمان ماه مبارک رمضان. پس ماه مبارک رمضان زمان سال تربیت و سال تعلیم. به همین جهت هم سید ابن طاووس یه جمله‌ای دارد، میگوید هر چیزی رو سالش رو مطابق خودش میذارن. مثلا مهر آغاز سال تحصیلی است، بهار در بین ماها آغاز سال شمسی است، محرم آغاز سال دیگری است، رمضان آغاز سال عبادی است. اگر کسی میخواد خمس شروع کنه، عبادتی شروع کنه، وعده این سال عبادی، آغاز سال عبادی است، رأس السنه است. خیلی مهمه این ماه. به تعبیر مقام معظم رهبری، ایشون یه تعبیر قشنگی دارن راجع به ماه رمضان. میفرماین یه وقت شما میخواید یه جایی برید، پیاده، جاده خاکی، باطلاق، خیلی سخته، عبور مشکله، اما یه وقت یه جایی میخواید برید، شما رو میبرن تو فرودگاه، میگن این هواپیما، سوار شو، یک ساعت دیگه میرسی. خیلی سفر شیرینه، اصلا اذیت نمیشید. ماه رمضان سفر فرودگاهیه، سفر پروازیه، یعنی اونقدر امکانات فراهمه. شما فکر کنید یه کسی یه سفری بخواد بره، ماشین در خونه، بلیط هواپیما، فرودگاه، همه چیز آماده، خانه در اون شهر. اما یه کسی هم میخواد یه جایی بره، نه پول داره، نه ماشین داره، نه امکانات داره. ماه رمضان سفر سهله، سفر آسانه، برای اینکه تمام امکانات برای رسیدن به یک سفر خوب فراهم شده. بخوابی، عبادت، نفس بکشی، تسبیح، تعبیر این است، لحظاتش، سنواتش، قرآن بخوانی، ختم قرآن. آقا یه حمد کسی تو ماه رمضان بخونه، هفت ختم قرآن کرده، هفت آیه است. یه قل هو الله کسی بخونه، چند تا آیه است، به همون تعداد ختم قرآن کرده. لذا نباید کلاه کسی سرش بره، این فرصتها رو مغتنم بشمره. حضرت امام، رهبر کبیر انقلاب، ایشون خب شعر گاهی میگفتن دیگه، دیوانشون هم هست، اما ماه رمضان شعر نمیگفت. میفرمود این ماه شعر نمی که بد باشه، ولی انقدر ماه رمضان جایگاه داره که ایشون میفرمود من فقط میخوام به عبادت. در حالاتشون نقل شده، خب ایشون از جوانی نماز شب میخوندن، گریه میکردن، تهجد داشتن، دستمالی داشتن که این دستمال رو اشکهای شبشون رو باش پاک میکردن. در حالات ایشون دارد ماه رمضان حوله می آوردن دیگه، دستمال کفاف نمیداد گریه های دل شب ایشون، اینقدر اشک می ریختن که گاهی با حوله این اشک رو پاک می کرد. برنامه با مسئولین رو تعطیل می کردن، مفصل ختم قرآن، برنامه های عبادی. سیره علمای و بزرگان ما رو ببینید، حالا مرحوم آیت الله العظمای گلپایگانی خدا رحمتشون کنه، ایشون در حالاتشون دارد ماه رمضانشون یک جزء قرآن و یک ربع میخوند، بعضی اوقات چندین ختم قرآن. میفرمود من بعضی از این ختمای قرآن رو برای بیوارسا میخونم، وقف میکنم، میگم این ختم برای اونا که وارث ندارن. بعضی اینا رو برای بدوارسا میخونم، مرده ولی وارث مؤمن نداشته که براش قرآن بخونه. چند تا قرآن ختم میکردن، نه از روی کتابا، مثلا 5 تا قرآن، 6 تا قرآن، این مال فلان کار، این مال. بعد فرموده بودن یک سال ماه رمضان اواخر مار 27 28 دیدم یکی از این قرآنا 2 جزءشو خوندم، 28 جزءش مونده. اون 28 جزءو در همون 2 روز آخر ماه رمضان خوندم که اینم ختم بشه. ایشون به طلبه هایی هم که میرفتن تبلیغ ایام ماه رمضان، یه سخنرانی میکرد قبل ماه رمضان، میفرمود هر شهری میرید، خب نماز شب مستحبه، کسی میخواد بخونه میخواد نخونه، اما من برای شما واجب میکنم، واجب میدانم تو ماه رمضان. حالا که بیدارید بخوان. فرمودن شما اگر تو روستا پاشدید نماز شب خوندید، و وقت مردم نماز صبح میخونن، اگر شما پاشدید نماز شب خوندید، جوانا نماز صبح میخونن. این فرصتهای مختلف. تمام شبهای ماه رمضان مرحوم علامه طباطبایی در حالاتشون نقل شده، در طول عمرش تمام شبهای ماه رمضان احیا گرفت، هیچ شب ماه رمضانی نخوابید، تمام شبها، تمام شبهای ماه رمضان دعای ابو حمزه با خانواده، ایشون خانوادهش رو جمع میکرد با هم. که من از آقازاده آیت الله عظمای گلپایگانی سوال کردم، فرمود پدر منم تمام سحرها خودش، فرمود یه سال ما ضبط کردیم، نوارش هم هست که آیت الله عظمای گلپایگانی دعای ابو حمزه رو سحر خواندن. خب اینها ببینید توجه داشتن، عقل میرسید، خرد میرسید. آدمی که براش زمینه زیاد فراهمه، چرا باید این زمینه رو از دست بده؟ شما الان به شما بگن آقا الان تو این بازار آشفته اقتصادی و گرانی و تورم، مثلا بگن 10 روز تمام جنسا 90% تخفیف، کدوم آدم عاقلی دیگه اونجا تو خونه میمونه؟ 90% چیه؟ 5% هم تخفیف بدن صف میکشن. آقا 90% 80% تمام این جنسای بازار رو 10 روز فراوان هم است، نه اینکه بخوای بری صف بکشی، بگر فراوان یه جایی عرضه میشه. هیچ آدم عاقلی نمیاد این فرصت رو از دست بده. بابا خدا چوب حراج زده، شیطان دستش رو بسته، ابواب آسمان رو باز کرده، نه اینکه فقط برای روزه دارم باشه، نه غیر روزه دارم قرآن خوندنش عبادت، افطاری دادنش ثواب داره، سحر بلند شدنش ثواب داره. لذا ببینید تعبیر تاریخ اینه، کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اذا دخل شهر رمضان، وقتی ماه رمضان وارد میشد، پیغمبر اکرم اطلق کل اسیر، هر چی اسیر پیش ایشون بود، برده اسیر خب در گذشته بوده دیگه، الان نیست، همه رو آزاد میکرد. اطلق کل اسیر و اعطا کل سائل، هر که بهش مراجعه میکرد برش نمیگردون. سائل یعنی نیازمند، همه، یعنی شاید تو غیر محرم زون این زمینه نبود، همه اسیر رو آزاد نمیکرد، ممکن بود نتونه به همه سائلا کمک کنه، اما تو محرم زون اعطا کل سائل. شما دعای 44 صحیفه سجادیه رو ببینید، بعضی عزیزان ما این دعا رو شرح کردن، چاپ شده تو بازار، کتابی هست به نام رمضان در صحیفه سجادیه. چه کرده امام سجاد، چه خوشحالی، چه ابتهاجی از ورود به ماه مبارک رمضان. و بعد اونجا ایشون این میگه، میگه خدایا چقدر سعادتمنده کسی که حرمت این ماه رو حفظ کنه. آقایون، خواهرها، ببینید ماهیه که خدا حرمتش رو حفظ کرده، وقت شما اگر این حرمت رو بشکنید با خدا در افتادی. باشه، پیرمردی روزه نمیتونه بگیری، نگیر، اشکال نداره، مریضه نمیتونه، مسافره، تو خیابون چیز نخوره، تو ماشین سیگار نکشه، کلمن آب توی بنایی که داره میکنه روی جلو مردم سر، آقا بنایی داری نمیتونی، من که مسئله شرعی نمیخوام بگم، خودت میدونی با خدای خودت، اصلا سالمی نمیخوای روزه بگیری، اصلا مجبور کردن مردم به روزه که میدونید جایز نیست، یکی گوشه یکی بگیم روزه بگیر، نه، ما وظیفه داریم حکمش رو بگیم. به هر دلیلی این فرق میکنه با گناهان دیگه. این خود این حرمت نگه داشتن، آقا نانواس، بناس، کارگر، بیمار، به هر دلیلی، مجاز یا غیر مجاز، اگر حرمت ماه رمضان بشکنه، حرمت خدا شکسته. مثل اینکه شما یه چیزی براتون محترمه، یه کتابی نوشته، کسی این کتابو پاره کنه، حرمت شما رو شکسته. کار این گونه است، مسئله این گونه است. من اجازه میخوام یک روایتی رو براتون بخوانم، یعنی دو تا روایت. روایت اول روایت بسیار زیبایی است. این روایت یک سلسله سوال و جوابی است که بین حضرت موسی علیه السلام و خدا صورت گرفته. من همه‌شو نمیخونم، 5-6 تاشو میخونم، که حضرت موسی یک سلسله سوال از خدا کرد. دقت بفرمایید، خدا پاسخ داد. پس این روایتی که الان من میخونم یک پرسش و پاسخ بین خدا و پیغمبرشه، بین خالق و نبیه. سوال اینه، این روایت رو تو منابع ما از امام باقر علیه السلام نقل شده. اول سوالی که حضرت موسی از خدا کرد این بود، فما جزاء من قام بین یدیک فصلا. خدایا سوال اول من اونه، اونی که بلند میشه وای میسه به خاطر تو نماز میخونه، جزاش چیه؟ آه، صبح اون خواب شیرینشو صورتشو میشوره، وضو میگیره، جوانه واقعا، خواب برش غلبه کرده، ولی پا میشه، نه به خاطر باباش، نه به خاطر مادرش، نه به خاطر اینکه میخواد مثلا توی گزینش رأی بیاره قبول بشه، کارمند بشه، نه، پا میشه به خاطر تو. حالا میخواد تنها باشه، میخواد خوابگاه باشه، میخواد مسافرت باشه، ظهر، مغرب، عشا، خدایا جزاش چیه؟ خدا فرمودن به حضرت موسی، اباهی بهم ملائکتی، من پیش ملائکه مباهات میکنم، میگم ببینید این به خاطر من بلند شده. مثل اینکه شما یه مجلسی داشته باشید، بزرگانی بیان، مردم بیان پیش بچه هات، میگه ببینید ختم چقدر شلوغه، مثال عرض میکنم، ببین چقدر اهمیت میدن، اومدن خونه ما دیدن. خدا دوست داره عبادت و بندگاش رو دوست داره، وقتی که مردم پا میشن، جوان پا میشه به نماز، خدا مباهات میکنه. جوان عزیز، دلت نمیخواد خدا کیف کنه، حالا کیف تعبیر منه، مباهات کنه، مثل معلم ها دیده تو مدرسه، مثلا یه معلمی که 100% بچه هاش تو کنکور قبول شدن، همم رشته های بالا، آقا تو روزنامه میزنه به همه تبیین، دانش آموزان منن، آقا چیزی به این نمیدن که، به این چی نمیدن، اینا مردودم میشدن به این چیزی نمیدن، اما افتخار میکنه این کلاسی که من اداره کردم همه 100% تو کنکور قبول شدن، همه اینا تو تیزهوشان قبول شدن، همه اینا رتبه شون بالاست، افتخار نمیکنه؟ خب این افتخار خدا اینطوره. بابا این بنده هایی که من براشون معلم فرستادم، پیغمبر فرستادم، قرآن فرستادم، این همه چانه زدم، این همه سفارش کردم، ببین حالا داره جواب میده. مثل کشاورزی که فکر کنید شما 100 تا درخت میکاره همه اینا میوه بده، همه هم حسابی، آقا کیف میکنه، شاید یکشم خودش نخوره ولی لذت میبره. ببین امسال چه محصول این درخت رو من کاشتم. آقایون جوانای عزیز، نماز وقتی کسی میخونه فرمود خدا مباهات میکنه، ببین ثمر داد، ببین پیغمبر من هدر نرفت حرفاش. بعد فرمود جناب موسی و من باهی تو بهی ملائکتی، اگر کسی من پیش ملائکه بهش مباهات کردم لا اعذبه بود، دیگه عذابش نمیکنم، چون خودم اسمشو به ملائکه اعلام کردم دیگه عذاب نداره. این سوال اول. سوال دوم، موسی حضرت موسی سوال کرد خدایا فما جزاء من اطعم مسکینا ابتغاء وجهک، خدایا اگر یه کسی مسکینی رو به خاطر تو، نه دلش سوخت، نه یکی زنگ زد، نه اینکه آشنا، نه به خاطر تو یک مسکینی رو اصلا نفهمیدنم ایشون کمک کرده. خیلی آقایون ما الان داریم تو همین جامعه خودمون کمک میکنن، به خود ما گاهی پول میدن، میگن بدید به فقرا، اسم از ما نبرید، این اخلاص تو کاره. میگه خدایا سوال کرد اگر کسی اینطوری به یه فقیری کمک کنه، الان اوضاع خیلی خانواده خوب نیست تو جامعه، گرانی فشار میاره، خیلی ها هفته به هفته گوشت نمیتونن بخرن، اگر یه کسی اومد یه مسکین را محترمانه، اصلا اسم این آقام نباشه، فکر کنه پدرش این یخچالو خریده، پدرش این وسیله جهازو خریده، اگر کمک کرد جوابش چیه؟ فرمود من اتقاء الله من النار، جناب موسی من اینو از جهنم آزادش میکنم، چون از پول آزاد شد، چون خودش از پول جدا کرد، چون جدا شد منم از آتش جهنم رو نجاتش میدم. خب اینا مبانی دینی ماست. چقدر آدم همین روزا قبل ماه رمضان از دنیا رفتن، جوان پیر، هر روز تو این قبرستان ها تشییع جنازه بودم، سالو درک نکرده، من و شما درک کردیم، رسیدیم به ماه رمضان. خب این انفاق اگه تو غیر ماه رمضان هم صورت بگیره خوبه، اما الان خیلی ضرب میشه، ضریبش بالاست. اگه انفاق ماه رمضان، اگه کمک ماه رمضان، این دوتا. سوم، خدایا اینا رو حضرت موسی داره سوال میکنه، ما جزاء من وصل رحمه، کسی که به فامیلش برسه جزاش چیه؟ سر بزنه یه پیگیری کنه. فرمود جناب موسی دو تا جایزه بهش میدم، یکی انس و فی عمره، عمرشو طولانی میکنه، این حوادث ناگهانی، اتفاقاتی که واقعا آدم پیش بینی نکرده براش پیش نمیاد. دو اوهون علیه سکرات الموت، جان دادن رو بر این آدم آسان میکنم، کسی که صله رحم میکنه من جان دادن رو براش آسان، چون این آسونگیر بود، نگفت این بزرگتر من کوچیکترم، نگفت من نیمده به من سر بزنه، نگفت با من قلب، رفت راحت سهل. آخه بعضیا تو فامیل یکی میخواد دعوتشون کنه عزا داره، چجوری بگه، کی بگه، بهش بر نخوره، دیر بگه، زود بگه، دیدی انقدر متوقعند، انقدر بهانه جوند، انقدر در واقع تو زندگیشون سختگیرن. آقایونه که اینطورید خدا با شما سختگیری میکنه، دعوتت کرده برو، به من دیر گفت، به اون زود گفت، نه این حرفا رو بذارید کنار. اگر کسی در سرزدن به فامیل آسان بود، خدا میگه من مرگو برش آسان میکنم. هنوز به روزه نرسیدیم و من دارم بقیهشو میگم. چهارم، حضرت موسی پرسید فما جزاء من کف عزاه عن الناس، چقدر این روایت قشنگه، اینو تابلو کنیم تو ماه رمضان. خدایا جزای اون کسی که سعی میکنه آزارش به مردم نرسه. آقا بلنگو تو ماشینش نمیذاره با این موسیقی، یا مداحی فرق نمیکنه. آقا اذیت با مداحی هم اگه کسی با صدای صوت مداحی و روزم توی ماشینش بیش از حد بلند کرد که مردم اذیت شدن، اونم جایز نیست. حالا موسیقی حرامه، مداحی گوش کردنش روزه ثواب داره، ولی همین ثوابم هم نباید باعث اذیت بشه. خدایا کسی که اذیتشو از مردم باز میداره، نمیذاره مردم اذیت بشن. شبهای ماه رمضان خب بعضیا مریض دارن، زود میخوابن، ساعت 12 یک شب شما پارک بودی، میای تو کوچه بوق میزنی میری میای، خب این همسایه از خواب بیدار میشه، این اذیت. بنایی داری با نخال ساختمانت عرض میکنم آزار بدی مردم، این اذیت. با ماشینت بچه ها توی کوچه ماه رمضان، بالاخره خانواده ها استراحت میکنن، غیر ماه رمضان هم فرق نمیکنه. خدایا کسی که اذیتشو از مردم باز داره، یعنی سعی کنه مردم اذیت نکنه، جزاش چیه؟ ببینید خدای تبارک تعالی فرمودن یناجیه النار یوم القیامه لا سبیل لی الیک. اینایی که سعی میکنن آزارشون به دیگران نرسه، روز قیامت آتش جهنم بهش میگه من با تو کاری ندارم، چون آتش باعث اذیت دیگه، تو هم که مردم رو اذیت نمیکردی پس نیاز به آتش نداری. لا سبیل الیک، برو برو، اصلا تو را کنار جهنم عبورم نمیدن، نمیخواد اینجا بیای. آقایان خواهران ببینید اذیت کردن شاخودم نداره، گاهی از اوقات ناخواسته انسان باعث اذیت کسی میشه. یه خانم بدحجاب یه وقتی سوال میکرد از من که من تو زندگیم دچار استرسم، ناراحتیم، استرابم. گفتم خانم شما کسی رو اذیت کردی؟ گفت نه خدا نکنه، منو اذیت دیگران. گفتم حالا من از شما سوال میکنم، شما با این تیپ نامناسب بدحجاب که گاهی بدحجابی از بیحجابی بدتره، تحریکش بیشتره، با این روسری کوتاه، با این موهای بیرون، با این لباس تنگ میای تو کوچه، اون جوان دبیرستانی دانشگاهی 17 ساله 18 ساله 16 ساله 20 ساله خب نمیتونه ازدواج کنه، الان که نمیشه بچه دبیرستانی رو زن بهش داد، این نگاهش به شما بیفته تحریک بشه بیاد تو خونه به حرام بیفته، شما مقصری دیگه. این اذیت، اذیت که شاخودم نداره، این اذیت بالاترین اذیته. یه جوان رو به هم ریختی، یه نوجوان رو به هم ریختی. اون آقایی که با خانم چادریش داره تو خیابون میره، آقاشون نگاه به تو بکنه از زن خودش زده بشه، اختلاف بینشون ایجاد بشه، تو زندگی رو به هم ریختی. گرچه فرقی بین خانم ایشون و شما نیست، لباستون فرق میکنه، ولی مرد دیگه فکر میکنه مثلا تفاوت داره، به هم میریزه. اگر نگاهش به شما افتاد، اگر به شهوت افتاد، اگر با زنش رابطش به هم ریخت، اذیت که شاخودم نداره، که اذیت دیوار مردم بالا رفتن نیست. یه بعد حجاب به اشکال مختلفی داره اطرافیاشو اذیت میکنه، اون جوان اذیت میبینه، اون آقا اذیت میبینه، مادر و پدر شهید اذیت میبینن. نه آقا، اذیت چهارم، امروز این خبرنگارای خارجی ایرانن، ماهواره امکانات فیلمی از فضای این شهر گرفت، گفت بیا اینم انقلابی که برایش چند صد هزار شهید دادید، 8 سال جنگیدید، تحریم. مردم ما از نظر اقتصادی که رشد نکردن، که از نظر اقتصادی جامعه الان خیلی دچار مشکلات، گرانی، سختیه، هی دارن تحمل میکنن، یه چیزی دلشون خوش باشه بگن فرهنگ این جامعه ارتقا پیدا کرد، اختلاس کم شد، دزدی کم شد، رباخوری کم شد، شرابخوری کم شد، دلش به این خوش. آقا اگه پیغمبر اکرم 3 سال تو شیب ابی طالب تحریم و تحمل کرد، اقلا نمازخون شدن مسلمان، اقلا بت‌پرستی از بین رفت. البته این اتفاقات تو کشور افتاده ها، من نمیخوام ناامید کنم، خیلی جامعه رشد کرده، خیلی. اما اگر خبرنگار یه فیلمی از این مثلا خیابون تو تهران یا قم یا دریا گرفت، برد تو شبکه ماهوارهش، گفت بیا اینم ایران، اینم وضع حجابش، وقت این آیا شکستن اقتدار یک کشور نیست؟ این پیغمبر رو آزار نمیده، این نبی مکرم. اصلا شما اعتقاد به حجابم داری یا نداری؟ من اصلا میگم بسم الله تعالی حجاب واجب نیست، خوبه فرض کنیم حجاب واجب، آیه قرآن هم داره، من نمیخوام آیه جلباب و خمار رو برای شما بخونم، من دارم اذیت ها 4 تاشو شمردم، حالا شما تا 40 تا بشمرید. 1 2 3 4 برید جلو. بله خدایا جزای کسی که مردم رو آزار نده چیه؟ جناب موسی اگر کسی مردم رو آزار نداد، حالا ببینید کاسب یه جوری، پزشک یه جوری، راننده تاکسی یه جوری، هر کسی سعی کرد ببین آدم بشینه یه وقت ببینه اذیتاش چیه، مثلا اذیت من به شما چیه، بیام فکر کنیم دیگه، شاید مثلا طولانی سخنرانی کردن من یه اذیت، خب کمتر صحبت کنم. مثال عرض میکنم آقا اذیت این مسجد به اطرافش چیه، اذیت این مدرسه، اذیت هر کسی اذیت خودشو تعریف کنه. اگر تعریف کرد بعد گفت خب من این اذیت رو انجام نه، آقا یه ماشین بوق بزنه کنار بیمارستان اذیته، پس من نمیزنم. یه کاسب گرون بفروشه اذیته، پس من نمیفروشم، گرون نمیفروشم. این میشه جلوگیری از اذیت. خب حالا پنجم، خدایا حضرت موسی داره سوال میکنه، فما جزاء من صبر علی اذی الناس و شتمهم. این از این طرفه، خدایا جزای کسی که بر فحش و اذیت مردم صبر میکنه. آقا یه شوهری داره فحاشه، صبر میکنه تو خونه، درگیر نمیشه، نمیره تقاضا طلاق بده، میسازه زندگی میکنه. یه صاحبکاری داره بد زبانه، فحش میده. یه آدمی تو خیابون به آدم ناسزا میگه و من جوابشو نمیدم. خدایا جزای کسی که اون بالاییش این بود که اذیت خودش به دیگران نرسه، این میگه اگر کسی اذیت کرد منو و من تحمل کردم، جزاش چیه؟ خطاب شد جناب موسی، جزاش این استش که اعینه علی احوال یوم القیامه، در سختی های قیامت منم کمکش میکنم، نمیذارم اذیت بشه. خب اینا تمام شد، دو تا دیگهش موند، ششم و هفتم که مال روزه است. خدایا حضرت موسی داره سوال میکنه، فما جزاء من صام شهر رمضان یرید به الناس. خدایا جزای کسی که ما رمضان روزه میگیره به خاطر مردم، حالا همه میگیرن ما نگیریم زشته، میخواد کلاس بذاره بگه ما هم روزه داریم، به خاطر مردم، انگیزش ترس از پدرشه، فشار خانوادهشه. به هر حال هستن بعضیا میگه ما نماز نمیخونیم ولی روزه میگیریم، عبدیال همه دارن میگیرن، میگه سخته آخه روزه نگیرم، چیزی گیرم نمیاد بخورم، کسی بر ما نهار درست نمیکنه، شام درست نمیکنه، انگیزش که انگیزه اینطوریست. فرمود جناب موسی، ثوابه که ثواب من لم یصمه، این مثل اونیه که روزه نمیگیره، هیچ، صفر صفر، اینی که روزه میگیره به خاطر مردم ثوابش صفر. اما اصل سوال اینجاست، خدایا فما جزاء من صام یلتمس و به ذالک رضاک. تو روزه رو دوست داری؟ جزای کسی که روزه میگیره به خاطر تو. خودش فرموده از سومالی، روزه مال منه، روزه تشبه به خالقه. اگر کسی روزه میگیره به خاطر تو، حرمت محرمتون رو حفظ میکنه به خاطر تو، این جواب خداست، لهو جنتی و لهو الامان من کل حول یوم القیامه. جناب موسی جزاش بهشته، تمام شد، جزاش بهشته. خب این اهمیت روزه است و جایگاه روزه است که انشاءالله از این فرصت طلایی به نحو احسن استفاده بشه.